بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 225، مورخ 22/8/87.
بیت طیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نسبت به مسئله بیستم تحریر الوسیله، تفاصیلی که در رابطه با مبحث منع ظالم و غصب غاصب بود، یه تفسیری رو آقای روحانی از شرح تفسیری مرحوم عازیا نوشته بودن که تفسیر عجیب و قابل دقتی هم هست. انشاءالله در جای خودش، حالا دوستان اگر مراجعه کردن، شرح تفسیری جزء پنجم صفحه 450 و 451 آقای روحانی یاد داشت کردن من دادن، انشاءالله دوستان مراجعه بکنن. اون تفصیلیشون رو باید یه مقدار در یه جایی بررسی بکنیم. ایشون یه ادعای عجیبی دارن که اگر منع ظالم باشد و غصب نباشد، مستأجر نه حق فسخ داره نه حق رجوع به غاصب داره، ظالم داره. این خب مطلب عجیبی است که استدلالی هم برش میکنن، میگن حق اختیار فسخ نداره به خاطر اینکه مثلا موجب تخلف نکرده، حق رجوع به غاصب به ظالم نداره چون نه اطلاق صدق میکنه نه قاعده علالیت صدق میکنه، لذا ظالم یک کاری نکرده که موجب زمانش بشه. پس بنابراین مستأجر در اون مدتی که منع ظالم باعث تفویت شده، نه به مجر مراجعه میکنه نه به این ظالم مراجعه میکنه و تفویت از کیسه خودش رفته مثلا. خب این نکته ایست که باید جواب داده بشه. انشاءالله در یک فرصتی به مناسبتی، چون از بحث گذشتیم دیگه، حالا شما مطالعه میکنید، باز یه وقتی انشاءالله وارد میشیم به مناسبتی این بحث رو مطرح خواهیم کرد. خب به مناسبت بحث از مسئله 16 فرع اول که طلب عین مستأجر است قبل از قبض مستأجر، روایت عقبت ابن خالد رو به عنوان دلیل سوم بر این مدعا مطرح کردیم. عرض شد که اولا این روایت ضعف سندی دارد به خاطر دو تا راوی، که یکی عقبت ابن خالد بود و توثیق اینها فقط منحصر است در ورودشون در اسناد کامل و زیاره، و این را هم ما توصیل نمی دانست. به این مناسبت عرض شد که پس از بازگشت مدرسه نجف، مرحوم آقای خویی از اسناد کامل و زیاره در زمان حیات ایشون کتاب معجم رجال الحدیثشون تصحیح شده بود و مواردی که توصیق بر اساس اسناد کامل و زیاره بوده است گفتن از کتاب حذف شد، ولی عرض کردیم مواردی هست که این توصیق باز هم مستند قرار گرفته، لذا اعتماد به نسخ فعلی معجم رجال الحدیث در رابطه با ذکر وثاقت ها مشکله و محتمله که برخی از توصیقات با استناد و اسناد کامل و زیاره باشد که مرحوم آقای خویی ازش برگشتن. یکی دو مورد گفتیم، چهار مورد دیگه اشاره میکنیم که بحث مهمی است و ثمره عملی زیاد داره که دقت در این کتاب داشته باشه. مورد دیگه شرح حال عباد ابن یعقوب رو در معجم رجال الحدیث مراجعه کنید. ابتدا مرحوم آقای خویی بحثی دارن که آیا عباد ابن یعقوب همان عباد ابو سعید عصفوری یا غیر او؟ فرمایند ظاهر کلام نجاشی این است که این دو نفر یکی هستند، دو اسم یک مسمی. ظاهر کلام مرحوم شیخ تعدد این دو عنوان هست. بعدیشون می‌فرمایند چه این دو عنوان یکی باشد یا نه، عباد ابن یعقوب ثقه است. حالا غرض این قسمت کلامش می‌فرمایند اما اگر حرف نجاشی رو قبول کنیم که عباد ابن یعقوب ابو سعید عصفوری است، ثقه بودن عباد ابن یعقوب واضح و واضح هست که ثقه است. وجه وضوع فقط این است که ابو سعید عصفوری در کامل الزیاره روایت دارد، عباد ابن یعقوب اگر ابو سعید عصفوری باشد ثقتون، چون در اسناد کامل زیاره آمده است. خب برگشتن ایشون از این مبنا، لذا کل مبنا به هم میریزه. نتیجه این میشود عباد ابن یعقوب اگر عباد ابو سعید عصفوری باشد مجهول است، نه این که ثقه است. الان تو نسخ معجم اینجوریست، اگر عباد ابن یعقوب ابو سعید عصفوری باشد لاتحادی بی من عباد ابی سعید العصفوری فوساقته واضحه. خب کسی دیگه به کتب اصلی رجالی مراجعه نکند، تقلید کنه از مدرسه نجف که الان تقلید خیلی شایع است و بسیاری از نوشته ها آدم میبینه با اعتماد به معجم رجال الحدیث توصیقات پایه‌گذاری میکنن، خدا حال خوییم از این مبنا برگشته است دیگه، این وساقت هیچ پایه و اساسی نخواهد داشت. جالب این است که خود شرح حال عباد ابو سعید عصفوری رو که در معجم نگاه میکنید، چون آقای خویی صریحاً توصیق رو به اسناد کامل زیاره نسبت داده، تو کتاب اونجا وساقت ابو سعید عصفوری حذف شده، چون ظاهر دیگه روشن پیچش نداره، اونجا حذف کردن، نگاه کردن دیدن بله بر به استناد به کامل زیاره است، اونجا وساقت رو حذف کردن. اما اینجا اتحاد عباد بن یعقوب و ابو سعید عصفوری موجب وساقته، چون دقت در وجهش نشده وساقت حذف نشده، موجوده. یعنی هر کی نگاه کنه در روایت عباد ابن یعقوب ببینه، عباد ابن یعقوب رو نگاه کنه، آقای خویی بالاخره میگن یا اوس یا خیر اوس هر کدام باشد ثقه است. من دیگه در این به هم میریزه. عباد ابن یعقوب نجاشی گفته ابو سعید عصفوری است، اگر او باشه ثقه نیست، میشه مجهول، دیگه نتیجه تابع اخص مقدمات میشه، وقت به ثابت عباد ابن یعقوب ثابت نمیشه. مورد بعدی، راوی به نام فائد الحنات، مرحوم آقای خویی می فرماین کوفیون یحتمل اتحاده مع القائد الحنات الثقة العاتی. قائد حنات تو بعضی از نسخه آمده، ممکنه تصحیف قائد حنات باشه. قائد حنات از ثقت العاتی، همان ثقهی که شرحالش میان. خب وساقت قائد حنات منحصر به اسناد کامل الزیاره، لذا اگه قائد حنات همون قائد حنات باشه دیگه از ثقت العاتی نیست، المجهول العاتی میشه مجهول، چون فقط وثاقتش مستند به اسناد کامل الزیاره است و در نسخ معجم آمده از ثقت العاتی. کسی نگاه کنه اعتماد کنه قائد حنات قائد حناته، اونم که ثقه است، پس دیگه روایت از اینجا اشکال نداره، نه این مجهول ثقه نمیشه. عرض کنم که مورد بعدی یحیی بن عبدالله ابن معاویه الکندی الاجله ابو حجیه من اصحاب صادق علیه السلام. یحیی ابن عبدالله ابن معاویه، مرحوم آقای خویی می فرماین تقدم به عنوان الاجله و انه ثقتون. این یحیی بن عبدالله قبلا الکندی و الاجلح تحت عنوان اجلح ما ذکر کردیم و گفتیم که ثقه است. اجلح وساقتش منحصر به وقوعش در اسناد کامل الزیاره، لاغه باز وساقت برگشتن دیگه، یحیی بن عبدالله ابن معاویه ثقه نمیشه بنابراین مبنی. دو مورد دیگه هم اشاره کنیم، حالا مواردی که من الان نگاه کردم تو نوشته هم و الا اطمینان دارم بیش از این موارده. ایوب ابن اعیان من اصحاب صادق والکاظم مجهولون. بعد اضافه میکنن طریق صدوق الیه صحیح و این کان فیه حکم ابن مسکین فانه ثقه. ایوب ابن اعین خودش مجهوله، اما طریق شیخ صدوق به او صحیحه، ولو در طریق حکم ابن مسکینه، فانه ثقتون، حکم ابن مسکین ثقه است، از نسخ معجم حذف نشده. وثاقت حکم ابن مسکین فقط منحصره به وقوعش در اسناد کامل الزیاد. بنابراین طریق صدوق و ایوب ابن اعین میشه ضعیف، نمیشه طریق صحیح. آخرین مورد هارون ابن حمزة الغنوی من اصحاب الباقر و الصادق، ثقتون، عینون، له کتابون، طریق صدوق علیه صحیح. ببینید اینجا اگه محقق تحقیق نکنه خیلی مشکل فتوایی برش پیش میاد. در مورد قبلی ایوب ابن اعین خودش مجهوله، حالا طریق صدوق هم بهش درست باشه خودش مجهوله دیگه، آدم به اون روایت اعتنا نمی کنه. اما اینجا هارون ابن حمزه غنوی ثقتون، عینون، لهو کتابون، طریق صدوق علیه صحیح، طریق شیخ صدوق هم به اون صحیح است. خب آدم اگه در روایتی هارون ابن حمزه غنوی ببینه از طریق شیخ صدوق باشه، روایت طریق صدوق هم به او صحیح است، خودشم که ثقتون عینون، پس روایت معتبره. شما طریق شیخ صدوق به هارون ابن حمزه رو دقت کنید، در این طریق یزید ابن اس حاق شعر وارد شده است، توثیق این فرد منحصر است به وقوعش در اسناد کامل الزیاره. بنابراین پس از رجوع مرحومای خویی از این مبنا، طریق صدوق به هارون ابن حمزه غنوی ضعیف است، نه این که صحیح باشه. این هفت مورد از مواردی که حالا ما به دست آوردیم از کردن موارد بیش از این هاست، لذا می طلبه که حالا محققی هست، تلامذه ایشون یا هر جمع اهل تحقیقی با توجه به برگشت از این مبنا کل معجم رجال الحدیث به مورد دقت قرار بدن، موارد استنباطی اینجوری رو بالاخره یا در حاشیه بنویسن که بهتره در حاشیه نوشتن از حذف کردن، بالاخره توجه کنه فرد که سابق مرحوم آقای خویی با استناد به این مبنا فتاوایی می دادن، اونا مهمه در جای خودش، چون اگه حذف بشه کلن دیگه بعد اون بحثی که ما شبهه‌ای که در بقای بر تقلید برای خویی داریم که علم اجمالی داریم از بعضی از فتاوا برگشتن، اون بالاخره قابل اثبات نیست. اما اگر متن باشه در حاشیه این موارد اضافه بشه، هم میشه فتاوای مستند به این موارد رو در آورد، اونا رو از رساله ایشون حذف کرد، و هم بالاخره یه تحقیق علمی که برای خود محقق هم مفید خواهد بود. خب این نکته ای که در حاشیه خواستیم به مناسبت این روایت متعرض بشیم براتون مفیده. نتیجه این که روایت عقبت ابن خالد چون سندن ضعیف است، در خود باب بیع نمیشه به این روایت استناد کرد، چه برسد به این که حکم مذکور در این روایت که ظهور در باب بیع دارد، ما سریان به باب اجاره بدیم این حکم رو و قیاس کنیم باب اجاره رو به باب بیع، که در این قیاس هم تأمل و اشکال است. دلیل چهارم بر این مدعا که تلف عین مستأجر قبل القبض موجب بطلان اجاره است، این است که کسی ادعا کند از شرایط حصول ملکیت شرعی تسلیم و تسلم خارجی و به عبارت نخرا از متممات عقد معاوضه خارجی است و به عبارت ثالث بگویند آن چه در تحقق معاوضه دخیل است دو رکن است: زید که منزلش رو به امر فروخت معاوضه وقتی محقق می شود که دو شی محقق شده باشد: یکی استیلاء اعتباری که در عالم اعتبار عقلا اعتبار کنند، خانه از مشتری است. دوم استیلاء خارجی که در خارج مشتری بر این عین استیلاء پیدا کنه، اینجاست که معاوضه محقق می شود. حالا اگر قبل از قبض جنس تلف بشود، استیلاء اعتباری محقق بوده، اما استیلاء خارجی محقق نبوده است، لذا ملکیت و حقیقت معاوضه نیامده است، پس عقد باطل است. به عبارت اخرى، وقتی شرط حصول ملکیت تسلیم و تسلم خارجی بود. چون عین مستأجر به مستأجر تسلم نشده، تسلیم نشده، لذا حقیقت ملکیت و معاوضه محقق نشده، پس بطلان عقد علل قاعده است. دلیل خاص نمیخواد. عبارت جواهر رو ببینید، لکن قد یقال ان الوجه فی تعدیت المذکوره مع اختصاص دلیل بالبیع هو بناء امثال هذه العقود على المعاوضة الشرعیه والعرفیه التي هي بمنزلة تبديل سلطنة بسلطنة فلعل ذلك من مقدماتها فتعذره حينئذ یکتز انتفاع. عبارت یکم پیچیده ولی مقصود همین دلیله. میفرمایند معاوضه، خب ادله اختصاص به باب بیع داره، چرا میگید در باب اجاره هم مطلب همینه؟ میفرمایند لعل وجهین این باشد که در عقودی مثل بیع و اجاره و امثال اینها بنابر معاوضه شرعیه و عرفیه هست. معاوضه شرعیه و عرفیه یعنی تبدیل سلطنت خارجی به سلطنت، در خارج اگه سلطنت محقق بشه معاوضه محقق شده. بل لعل ذلک من مقدماتها، این تبدیل سلطنت به سلطنت در خارج از مقدمات این معاوضات باشه. فتعذر او هینه ازه، اگه جنس طلب شده تبدیل سلطنت به سلطنت در خارج نمیشه، لذا اقتضا میکند انتفاع معاوضه رو. اصلا معاوضه این نیست، متمم معاوضه سلطنت خارجی است. اگه سلطنت خارجی نباشه معاوضه این نیست، تملیکی نیست، پس بنابراین اجاره باطل است. این دلیل چهارم. عرض میکنیم که نه دیگه، حالا این هفته چون روز دوشنبه شم تعطیل بود، بحث رو ادامه میدیم هفته دیگه انشاءالله تدارک میکنیم و بحث رو، نگران نباشید. عرض میکنیم که این دلیل به نظر ما مثبت مدعا نیست، به خاطر این که ادعای این که سلطنت خارجی متمم عقد است و اگر قبض و اقباض خارجی نباشد ملکیت محقق نمی شود، احتیاج به دلیل خاص داره. ما باشیم و ادله باب عقود عقد سبب مستقل برای حصول اثر و ملکیت. سلطنت خارجی یه متمم حصول ملکیت باشه، فقط در دو جا گفته شده، اونم در بیع سرخ و سلم. در سایر ابواب معاوضات دلیل نداریم که قبض و اقبال از شرایط حصول ملکیت باشه. شاهدش هم این است، بالاتفاق فقها فتوا میدن اگر کسی منزل یا ماشین یا متاع دیگری رو خریده و هنوز قبض نکرده، قبل از قبض میتواند اون متاع رو به دیگری بفروشه. یک کشتی نفت رو میخره، کشتی تو دریاست، باز همونجا بلا فاصله اون کشتی رو به فرد دیگه، اون کشتی پر نفت رو به فرد دیگه میفروشه، قبضم نکرده است. قبض اگه متمم حصول ملکیت باشه، هنوز ملکیتی پیدا نشده، چی رو داره میفروشه به فرد آخر. پس بنابراین این نگاه که سلطنت خارجیه متمم معاوضه و حصول اثر و ملکیت باشه، ادعای بلا دلیل است. لذا صاحب جواهر هم پس از این که این وجه رو بیان می کند می فرماید وین کان یدفع به من عماید الله علی ذلک. ما دلیل بر این مدعا نداریم که قبض و اقباض متمم ملکیته، لذا مستأجر قبض نکرده پس مالک عین نشده، مالک منفعت نشده، پس عقد باطل. این دلیل برش نداره. دقت کنید با این چهار دلیل. خب به حسب خودش باشه قبض و اقبالش، قبض و اقبال نشده، هر چیز قبض و اقبالش به حسب خودشه، اما کشتی که در داخل دریا هستش فقط خرید و فروش و مقابله شده، اونم اگه مقابله اینترنتی هم باشه که امروز خیلی شایع هستش، چی قبض شده؟ هیچی قبض نشده است. عرف چی میگه؟ نه، عرف میگه بایی که قبض نشده ولی مالک است. اینه عرف میگه. فرض کنید اسنادم رد و بدل نشده باشد، مقابله شده، هنوز اسناد اصلا بی انجام شده، هنوز سند بهش ندادن، گفتگو شده، صیغه بی خونده شده، سند بهش ندادن، میگن مالک کشتی شد یا نه؟ قطعا میگن مالک کشتی شد. چرا؟ چرا؟ همه این موارد قبل القبض حصول ملکیت هم شرعن هم عرفن مسلمه، الا در دو مورد که میگن بیع سرف و سلم، که در یه موردش هم به نظر ما دلیل قاصر است و شبهه داره. دقت کنید،
همین حق رو به دیگری
واقعا پیش الان نمیگن. نه، او باز بحث دیگه است، او که هنوز مبیعی نیستش، اون بحث دیگره، او اصلا حقشه داره میفروشه، امتیازشه داره میفروشه، اما بحث اینه آنجا که جنس عین خارجی است، بحث اینه جنس عین خارجی است،
این قبض و اقباض در حصول ملکیت هیچ گونه تأثیری ندارد. یعنی آقا در بنگاهش 20 تا ماشین داره، یه دونه ماشین رو طرف میره نگاه میکنه، دقت میکنه، بعدم میان مینشینن کنار اون آقا، میگه اینقدر فروختم، اینقدر پولش، اینم پولو صحبت میکنن، صیغه بیع رو فرض کنید اجرا میکنن. هنوز قرض نکرده ماشین رو، مالک ماشین شده بلا شک و شبهه. دقت کنید، چون این چهار دلیل مدعا رو نمیتوانست اثبات کنه، مرحوم عبدالکریم حائری در حاشیه‌شون بر عرضه ببینی، آنجا که مرحوم سید می‌فرمایند با طلب عین اجاره باطل میشه، مرحوم عبدالکریم می‌فرمایند البطلان فی صورت تلف مشکلون مطلقا. معلوم میشه ایشون دلیل بر بطلان پیدا نکردن. فرمان این که به مجرد تلف بگیم اجاره باطل میشه، این مطلقا مشکله، که قبل القبض چه بعد القبض حالا صور خواهد آمد. لذا فرماین نعم الاحوت فی ما اذا اراد الرجوع بالاجره الفسق. لذا در این مواردی که قبل القبض عین مستاجر باطل شده، اگه مستاجر نمیخواد بره اجرتشو بگیره، خب بحثی نیست دیگه، میگه اجاره که لازم بوده است و قبض ما رو نشده، قبض که در ملکیت تأثیر نداره، من مالک منافع بودم، نابود شد، منافع از جیب من مستأجر رفت، پول رو نمیگیرم. اگه نگیره پول رو که هیچ، اما اگه خواست بره پول رو بگیره، مرحوم عاشق عبدالکریم میفرمن احوت این است که اول اجاره رو فسخ کن، یعنی اجاره پابرجاست، باطل نشده، اول اجاره رو فسخ کنه بعد بره پولش رو بگیره، چون دلیل پیدا نکرده. دقت کنید، به نظر ما بطلان اجاره در صورت تلف عین قبل القبض مسلم است. دلیل بر این مدعا نه ادله است که مشهور اقامه کردن، بلکه دلیل کلامیست که مرحوم محقق اصفهانی در کتاب الاجارشون صفحه 171 این دلیل رو ذکر میکنه. با نگاه به اون دلیل بطلان اجاره در طلب این قبل القبض علل قاعده است، اون دلیل رو مراجعه میکنیم، انشاءالله روز شنبه توضیحشو خواهیم گفت. فصلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.